أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطان النصير. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تا اینجای مباحث ما رو دنبال کردن. انشالله اتفاقات خوب تشکیلاتی رو رقم زده باشن. ما توی این حدود 20 و چند جلسه که خدمتتون بودیم از ضرورت تشکیلات صحبت کردیم، تعریف تشکیلات رو براتون باز کردیم و به واسطه همون تعریف تشکیلات وارد ارکان تشکیلات شدیم. ارکان تشکیلات 4 تا چیز بود: هدف که خودش تبدیل می شد به آرمان و کمیت قابل وصول، رهبر اون کسی که باغبان تشکیلاته، لوکوموتیوران تشکیلاته، آدم که خودش چند سطح داشت، هسته سخت، کادر، عضو، مخاطب و الی آخر، و آخرین رکن تشکیلات نظم بود، نظمی که به معنای هم آهنگی و انسجام در تشکیلات. رو همه اینها حرف زدیم، بعضیش رو تکنیکاش رو گفتیم خدمتتون و امروز میخوایم وارد یکی از مباحث فوق‌العاده مهم تشکیلات بشیم. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، لزوم فضای تشکیلات رو دلم میخواد یک بار دیگه از یک زاویه دیگه‌ای خدمتتون عرض بکنم. ببینید، اسلام برای تشکیل حکومت اومده. یعنی اصلا فلسفه اسلام تو فضای اجتماع تشکیل حکومته. دلایل زیادی هم داره. از اینکه خود خداوند متعال در قرآن میفرمون لیقوم الناس بالقسط، اینکه مردم باید بیان عدالت رو تو فضای جامعه محقق کنن و تحقق عدالت بدون حکومت قطعا میسر نیست، و اینکه اون چیزی که خداوند متعال برای انسانها میخواد سعادت همه انسانهاست و سعادت همه انسانها هم قطعا با حکومت محقق میشه. خب اگر بخواد این قضیه اتفاق بیفته، قطعا تواقیت عالم نمیذارن، تواقیت عالم مقابله میکنن و اینجا بحث مبارزه پیش میاد. اولین نکته ای که ما تو مبارزه بهش برمیخوریم اینه که فرد تنهایی مبارزه خیلی موفقیت آمیز نیست. ما کی میتونیم امیدوار باشیم به این که تو فضای مبارزه موفقیت به دست بیاریم؟ وقتی که این مبارزه یک مبارزه تشکیلاتی باشه، یعنی افرادی دور هم جمع شده باشن و بیان پای کار این مبارزه. پس با توجه به مبارزه با طاغوت و با زاویه مبارزه با طاغوت هم ما به لزوم کار تشکیلاتی پی میبریم. برای همینه که خداوند متعال توی قرآن میگه من فقط شما رو یک موعظه میکنم. خداوند متعال فرماد که قل انما اعظکم بواحده، من فقط و فقط شما رو یک موعظه دارم و اون چیه؟ ان تقوموا لله، برای خدا قیام کنید، اهل مبارزه بشید. چه شکلی؟ مسنا و فرادا. این مبارزه، این قیام باید یک قیام و مبارزه تشکیلاتی باشه. حالا اگر آدم ها نبودند، اگر کسی نبود، وهله دوم توی خودت به عنوان یک فرد قیام کن. پس ما برای فضای مبارزاتی هم نیاز داریم که وارد فضای کار تشکیلاتی بشیم. بدون کار تشکیلاتی مبارزه موفق نیست. خب امروز ما میخواییم وارد یک بحث جدیدی بشیم و اون هم ساحتهای تشکیلاته. میخواییم تشکیلات رو از زاویه ساحتهاش ببینیم. ما توی مباحث قبلی تشکیلات رو از زاویه ارکان دیدیم و یکی یکی ارکان تشکیلات رو برای شما مطرح کردیم. الان میخوایم وارد ساحتها بشیم و از زاویه ساحتهای تشکیلات رو بررسی کنیم که چه اتفاقی بیفته، که به تکنیک ها و مسائل مهمی بپردازیم. ببینید شما وقتی به یه آدم نگاه میکنید، این آدم میتونیم بگیم 4 تا ساحت داره. ساحت اولش که خب ما میبینیم و کاملا قابل تشخیص برای ما، ساحت جسم آدم هاست. شما آدم رو اولین چیزی که میبینید هیبتشه، چهرشه، دست و پاشه، این میشه ساحت جسمش. به واسطه یه همین ساحت جسم رفتار اون آدم رو هم میبینید. این رفتار میتونه رفتار منطقی، منظم و قابل برنامه ریزی، قابل دقتی باشه. از اون طرفش هم میتونه اینجور نباشه. پس 2 تا ساحت ما الان از آدم دیدیم. یکی ساحت جسم انسان و دوم ساحت رفتار انسان. ساحت سوم که اصل ساحت انسان میتونه بهش بگیم هست، ساحت روح انسانه که اون رفتار انسان نشأت گرفته از روح انسانه. این میشه ساحت سوم و ساحت چهارم ساحت فکر انسانه. لذا امیرالمومنین فرمود که اتزعم انک جرم صغیر و فیک و فیکن تول عالم الاکبر. تو فکر کردی انسان همین جسم صغیرش؟ نه، او یک عالم بزرگی است که قابل دقته. خب ما دقیقاً بر اساس همین نگاهی که به انسان کردیم، که انسان رو اومدیم از زاویه ساحت نگاهش کردیم، میتونیم ساحت تشکیلات رو هم با همین قضیه و با همین نگاه ببینیم. همونطوری که انسان 4 تا ساحت داره، میتونیم بگیم تشکیلات هم 4 تا ساحت داره. ساحت جسم تشکیلات، روح تشکیلات، فکر تشکیلات و بروندادهای اجتماعی تشکیلات. همونطور که جسم انسان بعد سخت افزاری انسانه و روح انسان بعد نرم افزاری انسانه، همونطور که رفتار جنبه سخت افزاری عینی و خارجی انسانه و فکر جنبه نرم افزاری اون رو برای ما توجیه میکنه، تشکیلاتم همین جوره. تشکیلاتم جسمش همون سخت افزاراش میشه و روحش همون نرم افزاراش میشه. وارد یکی یکی ساحت ها بشیم و تا به تکنیک هایی که میخوایم برسیم بپردازیم. اولین ساحت، ساحت جسم تشکیلات. ببینید انسان از لحاظ جسمی هرچی ورزیده تر باشد کاراییش بیشتره. کارآمدی انسان یکی از مهمترین لوازمش برمیگرده به جسم اون. لذا خداوند متعال یکی از علتهای اصلی که میگه من تالوت رو انتخاب کردم چی بود؟ میگه که به خاطر اینکه تالوت زاده و بستتن فلغلم والجسم، اون تو فضای جسمی آدم قویی بود. شما وقتی فضای خود مقام معظم رهبری هم میبینید تو این سن، واقعا این آدم از لحاظ جسمی آدم ورزیده ایست که ساعتها میتونه توی جلسه ای بشینه و گوش بده به حرفها و اظهار خستگی نکنه. اون ابهتی که حضرت آقا دارن وقتی که سان میبینن با اون عصاشون، خب خیلی قابل توجهه. ما دقیقا با همین نکته و همین زاویه نگاه وارد جسم تشکیلات میشیم. ساحت جسم تشکیلات چیه؟ همون شکل ظاهریش، همون نمادها، همون نظم تشکیلات که به عنوان تجلی عینی تشکیلات تعریف میشه. ما تو تشکیلات کنشهایی داریم، ما تو تشکیلات نظمی رو داریم که این نظم، عرض کردیم توی تعریف نظم، اون مدل ارتباطی آدم ها و سازماندهی آدم ها میشه. اون ساختار آدم ها رو و برنامه‌ای که آدم ها دارن ما تو قالب نظم تعریف کردیم. این دقیقا میشه جسم یک تشکیلاتی. پس ما اگه بخوایم جسم یک تشکیلات رو قوی کنیم که برای جذابیت تشکیلات خیلی لازمه، باید به نظم اون بپردازیم. علاوه بر این که ما اگر بخوایم جسم یک تشکیلات رو قوی کنیم باید به نظمش بپردازیم و به صورت جمعی افراد رو هم آهنگ کنیم، علاوه بر اون برای توانمند کردن جسم تشکیلات باید به توانمند کردن جسم افراد هم بپردازیم. شما نمیتونی افراد از لحاظ جسمی ضعیفی داشته باشید، ولی خود تشکیلات شما تشکیلات قوی باشه. پس جسم و ظاهر تک تک افراد تشکیلات در جسم کلیت فضای تشکیلات اثر میذاره. پس ما باید روی این قضیه هم برنامه داشته باشیم. اگر عقل سالم در بدن سالمه، طبیعتاً یک تشکیلات سالم هم باید افرادش بدنهای قوی داشته باشن که بتونن تو فضای تشکیلات بروز و ظهور داشته باشن. اگر بخوام تو سه تا کلمه جسم تشکیلات رو خدمتتون عرض بکنم، این سه تا رو عرض میکنم. اولین فضایی که جسم تشکیلات رو میسازه اون ساختار و سازماندهی است که عرض کردیم تو فضای نظم روش صحبت ها رو کردیم. دومیشون برنامه است، اون طرحیه که ما برای عملیات داریم. هرچند میتونه این برنامه مخفی باشه و به روح تشکیلات برگرده، ولی به هر حال اون برنامه ارتباطی که افراد میتونن بگیرن یکی از ظهورات و بروزاتش رو تو جسم تشکیلات میبینیم. سومیش عملیاته. عملیات به اون مجموعه رفتارها و کنشهای هماهنگ و مرتبطی که افراد با همدیگه دارن برای تحقق یه هدفی، ما این رو عملیات معنا کردیم. و خب تو فضای تشکیلات هرچی این عملیات ها هم آهنگ تر منظم تر باشن، جسم تشکیلات بروز و ظهور فوق‌العاده‌ای داره. و چهارمین نمود جسم تشکیلات نمادها هستن. نمادها چیه؟ اون لباسی که شما می پوشید، اون آرمی که یه تشکیلات میتونه داشته باشه، اون اسم یه تشکیلات، اینو نباید ازش غافل بشیم. اسم تشکیلات نماد جسم تشکیلاته و هرچی این اسم زیباتر باشه جذابیتش بیشتره، هرچی این آرم زیباتر طراحی باشه، هرچی شعارهایی که داده میشه، هرچی آهنگها و سرودهایی که خونده میشه زیباتر باشه، جسم تشکیلات ما رو زیباتر میکنه. پس تو فضای جسم تشکیلات ما باید به این سه تا بپردازیم. اون رو هم یه نکته هم توجه بفرمایید، لازمه جسم تشکیلات و فعال بودن و شوری که ما تو جسم تشکیلات می‌بینیم روح تشکیلات هم هست. ما نمیتونیم صرفاً جسم تشکیلات رو زیبا کنیم ولی روح تشکیلات نباشه. این نکته رو خدمت شما عرض کنم، ما می‌بینیم تو فضای کار تشکیلاتی یه دهی تبل تو خالین، یعنی اسمشون زیباست، آرمشون زیباست، شعارهای زیبایی دارن، حتی از لحاظ پوشش ظاهری هم پوشش ظاهری یک دست خوبی رو شما توی تشکیلاتی می‌بینید، اما این جسم خالی از روحه و طبیعتاً جسمی که خالی از روح باشه بعد از یه مدتی به اصطلاح کوس رسواییش بلند میشه و مشخص میشه که این یک تبل تو خالی بوده که چیزی توش نبوده. لذا این بحث جسمی که خدمتتون عرض کردیم رو بدون روح در نظر نگیرید. این ساحت‌های چهارگانه تشکیلاتی که خدمتتون عرض کردیم، ساحت جسم، روح، فکر و اون بروندادهای اجتماعی رو باید یک تشکیلاتی اگر میخواد یک تشکیلات متوازنی باشه با هم دیگه داشته باشه. یه بررسی بکنید تو فضای تشکیلاتی خودتون و جسم تشکیلاتتون رو ببینید چه شکلی است. عنوان‌ها، آرم‌ها، برنامه‌ها، عملیات‌ها، سازماندهی‌های تشکیلاتتون چه شکلی است که اینها خیلی میتونه عامل جذابیت باشه. اگر احساس میکنید نیاز رو بعضی از اینا کار بیشتری بشه، کار بیشتری انجام بدید، چرا که اینها تو فضای بیرون دادی جسم تشکیلاتی که بیشتر دیده میشه و بروز و ظهور داره. انشالله که از لحاظ جسمی تشکیلات قوی داشته باشید و بتونید تشکیلات قوی رو به وجود بیارید. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.